بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستبقوا الخيرات. من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات بر هم کنید. از مطالبی که باید گفت جزء بدیهیات است، یعنی جزء مطالبی است که به محض این که انسان توجه کند میفهمد، خوبیش رو میفهمد یا بدیش رو میفهمد، خیلی روشنه. از مطالبی که این چنین روشن است این است که انسان ارزشش به داشتن صفتهای خوب و پاک شدن از صفتهای زشت. این مسئله است که هر کس تا توجه بکند می‌فهمد. یک انسانی که دارای صداقت، امانت، محبت نسبت به زیر دست، عدالت، انسانیت، وقتی در نظر گرفته بشه گفته میشه انسانیست ارزنده، ممتاز، به دور از رذالتها، حسدها، کینها، غضب، تکبر و آلودگی های دیگر. مسئله ایست روشن این است که بسیار حیف است که انسان چنین مسئله‌ای که روشن است کمال انسان در این، امتیاز انسان به این است که عقایدش خوب، افکارش خوب، اخلاقش خوب، یک بخشش هم این اخلاقی که اشاره کردم، این رو انسان میفهمه که بسیار خوبه. در عین این که میفهمد بسیار خوب است، همت نکنه که این خوبی ها رو داشته باشه و بدی ها رو ترک کنه، همت نکنه، خیلی ضرر میکنه. لذا باید سعی کنیم به خوبی ها سبقت بگیریم و از بدی ها فاصله بگیریم، همت کنیم در این جهت، و الا بعد انسان اونقدر پشیمان میشه که فرصت هم گذشته، کار از کار گذشته و سخت در حسرت خواهد موند. بنابراین اون چی این تذکراتی که در بیانات معصومین هست در جهت این که انسان در مسیر خوب قرار بگیرد، از بدیها فاصله بگیرد، تذکراتیست که در جهت به وجود آوردن همت در ماست که این حرکت رو جدی بگیریم. از صفتهای زشت در جلسات قبل عرض شد که در این دعای هشتم از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام حدود 44 صفت زشت را حضرت مطرح کردند، صفت هایی که خوب نیست و خوبه که انسان از اونها فاصله بگیره تا بشود یک انسان خوب، و به این صورت مطرح کردن که خدای من پناه میبرم به تو از این بدی ها، و ضمناً خود همین تعبیر هم به ما یاد داده است که چه کار کنیم. یک راه نجات از این پستی ها و رذایل و بدی ها همین پناه بردن جدی است به خداوند متعال. پناه بردم از این دعای شریف یک سطر در جلسات قبل صحبت شد. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، از حرصی که به هیجان بیاید که زمینه میشه برای این که انسان هر خلافی رو انجام میده، حریص شده برای جلب مال، حلال حرام چنین چنان، اینها دیگه غیرش نیست، هرچه پیش بیاد میخواد به پول برسه، صحبتش شده. و ثورت الغضب، و همچنین پناه میبرم به تو از فوران غضب، این هم صحبتش شده، توضیحات به قدر لازم عرض کردم که چقدر غضب بیجا چقدر مایه گرفتاری است. غضب برای خدا باشه حساب دیگری داره، و الا خیلی گرفتاری آور. و از غلبه حسد و غلبت الحسد، حسد هم همینه که همه میفهمیم، انسان نسبت به نعمتهای دیگران وقتی توجه میکنه ناراحت بشه، خوب بود این نعمت ها نمیداشت ما میداشتیم، اما اگر که میگه دوش جانش باشه این نعمت ها داره، خدا به منم بده، این که میدونیم که اشکال نداره و خوب ما هست، غبطه بهش میگن. و کمی انسان فکر بکند از حسد خودشو نجات بدهد خیلی براش خیره، چون حسد ضررش خیلی عجیبه. در ارتباط با بدی این حالت که انسان نسبت به نعمتهای دیگران حسادت ببرزد، حالا پول، موقعیت، سلامت، مسائل مختلف دیگر، علم که البته به خیلی چیزا انسان حسادت می‌ورزه، اما یک چیز هستش که در حدیث داره که نعمت بزرگی هم هست اما کسی حسادتش نمیاد و اون تواضعه. التواضع نعمت لا تحسد. اگه کسی متواضع باشه، فروتن باشه، کبر نداشته باشه، خودخواه نباشه، نظور نعمت هاییست که خیلی توش خیره، خیلی. منتها این نعمت رو کسی حسودیش نمیاد که چرا اینقدر متواضع نباشه من باشم. نعمتون لا تحسن، ولی نوعا نعمت های دیگر را افراد حسودیشون میاد، حسادت میبرد. حالا این حسد چقدر بده است؟ روایات عجیب، یکی دو تاش عرض میکنم تا انشاءالله بیشتر توجه داشته باشیم و این صفت زشتی که در بسیاری از افراد راه پیدا میکنه در قلب و دلمون راه پیدا نکنه، اگر هست عمل نکنه، ولی سعی کنیم ریششو بکنیم. در حدیثی هست که در کتاب شریف بهار جلد 78 صفحه 13، الحسد متیت العتب، یعنی حسد مرکب ناراحتی است. خیلی تعبیر لطیفه. الحسد متیت العتب، رنج. یعنی وقتی انسان حسود میشه این همینطور تو خودش در رنج، مرکبی است که انسان را در جهت رنج میبرد، ناراحت میشه. فلانی چرا اینجوری؟ و در تعبیر دیگری حدیث هست که کفایت میکنه در بدی حسد این که انسان اون وقتی که حسادت می‌ورزد به نعمت کسی، انسان در رنج است و او در راحت. بسیار بد صفت است که انسان به این صورت باشه که وقتی که اونی که نسبت به او داره دشمنی میکنه اون در سرور، این تو ناراحتیه. که تعبیری در حدیث دیگر هست، یکفی کمن الحاسد انه یغتم وقت سرورک، این در مستدرک جلد 12 صفحه 256. کفایت میکنه در بدی بدبختی حسود این که وقتی که تو در سرور هستی، مثلا او حسادت میکنه به این که آدم در رفاه و نعمت های دیگه، وقتی که تو در سرور هستی اون راحته. بنابراین صفت زشتیست و خیلی شایسته هست که انسان از این صفت پرهیز کنه، یه مقدار که فکر بکند که اون چه که دیگری دارد یا به حق دارد. این دو کلمه رو خیلی روش حساب کنیم. وقتی انسان نسبت به کسی حسادتش میگیره، توجه کنه به این که اون این نعمتی که داره یا حقشه، زحمت کشیده، تلاش داشته، کار کرده، جهات دیگری حقشه. خیلی بد چیزی که حقش هست من ناراحت بشم. اگرم حقش نیست که بدبخته، با دزدی و دغلی و حیله و مکر و نادرستی ها این نعمت ها رو به دست آورده، این که باطنش بدبختیه، این ظاهرش چند روزی به نظر خودش خوشه ولی باطنش گرفتاریه، جا نداره که من حسادت ببندم. اگر حقش هست که نوش جانش، اگر باطله که بدبخته، من چرا حسادت ببندم، خودم اذیت کنم، تو ناراحتی هست خودش. بنابراین از حسادت پرهیز. تعبیری که در بعضی از احادیث هست خیلی تعبیر قوی عجیبی است که حسد دین انسان را نابود میکنه، نابود میکنه، مثل آتشی که هیزم را خاکستر میکنه. خیلی حرف تو، وقتی آدم حسود شد بعد دیگه غیبت میکنه، تهمت میزنه، سعی میکنه که اگر بتونه اذیت کنه اذیت میکنه جور به جور، و این مایه همه گرفتاری ها میشه. پس تا اینجا یکی حرص و دوم غضب و سوم حسد صحبتش شد. و ضعف صبر، پروردگارا پناه میبرم به تو از اینکه صبرم ضعیف باشه، ناتوان باشه. صبر همونی که انسان در ارتباط با اون چی که تکلیفش هست استقامت کنه، وایست، تکلیفش رو تشخیص بده که چیه. اگر فرض کنید تکلیفش اینه که در این جریان حرف بزنه، استقامت کنه، حرف بزنه، تکلیفش سقوطه، سکوته، سکوت کنه. در ارتباط با کسالت پیش آمد کرده، تکلیفش اینه که حتما به طبیب خودش مراجعه بدهد، رجوع کنه، سعی کنه تا میتواند. اگر نه، هیچ امکاناتی نداره به هیچ صورت که به طبیب مراجعه کنه، تکلیفش همینه که همیتو تحمل کنه، تحمل کنه. هر چه تکلیفش هست استقامت کنه. اون وقت تمام مسائل مطرحه، در ارتباط با نماز خوندن، روزه گرفتن، راستگو بودن، امین بودن، کارهای خلاف ترک کردن، از معصیت فاصله گرفتن، اون چه که در تمام این مسائل نقش داره این مسئله صبر است، که اگر صبر نداشته باشه این آیتی تو تمام این مسائل میلنگه. میخواد نماز بکنه، استقامت نمیکنه، حالا باشه بلکه ما توبه بکنیم، حالا فعلا سختمون هم باشیم، بدونم صبح شده و وقت نمازم هست، مشکل حالا باشه، بعد میخواد روزه بگیره، همینطور به نامحرمی برخورد کرده، چشمش میخواد، میگه حالا استغفار میکنیم، بعد حالا فیلان ها رو پرچی میخوام نگاه کنیم، بعد استغفار میکنیم، صبر نکنه. به پول حرام و همچنین و همچنین، اگر ضعف صبر بود به همه معصیت ها میفته. کم به کم اسلامش اسلام شناسنامهی میشه، بقید یعنی اسمش میشه اسلام، به علوه هر گناهی پیش میاد چون حال صبر نداره مرتکب میشه، که نتیجتاً بایستی استقامت کرد و از ضعف صبر به خداوند متعال پناه برد. بله، به ذهنم زد اون شعر مثنوی که خوب گفته، گاهی مثالای خوب خوب میزنه در اینه که خودش سخت منحرفه، بسیار منحرفه. صلواتی مرحمت کنیم. او داستان خال کوبیدن و که معروف دیگه، همه میدونید به اصطلاح آدم سابق خیلی معمول بوده که عکس شیر رو بازش میگنده که معلوم بشه آقا قویه بود، چه فعلمون مثلا. این دفعه پیش خال کوب که شیر رو بکنه رو بازوش، زن رو گذاشت و مشغول کار شد، دید ناراحت شد. گفت این کجای شیره میکنی؟ گفت این دم شیره، مثلا از دمش شروع کرد. گفت ولی شیره بازی ما دم نمیخواد، لزوم نداره که دم داشته باشه. کم کم این کجای شیره؟ این پای شیره. بازی ناراحت، گفت آب هم نمیخواد، یعنی ولی یه قسمتش. آهسته آهسته هر جا شروع کردید ناراحت شد. گفت این کجای شیره؟ تارزی به کله شیر، سر شیر. گفت این سر شیره، این هم نمیخواد. گفت اما شیر به دم و سر و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. این که شیر نمیشه. کم کم اینجور میشه اسلام کسی. اون مثال خوبی گفته. من گاهی عمدن یک شعرش میخونم که بعد بگم خیلی منحرف بوده، نه کم، بسیار بسیار تو مسائل اعتقادی بالای بالا که اینجا جای صحبتش خیلی نیست، مگر که فرصتی باشه مستقلن با خداوند بحث کنه. بسیار منحرف تو مسئله ولایت، بسیار منحرفه. در بسیاری از مسائل دیگر بسیار منحرفه. و عجیب اینه که بعضی انحرافش رو به این صورت هم میزمن ها باز طرف داری بکنن. این میشه همیتی که حالا تو جمله آخره که اگه برسیم و ملکت الهمیه. خب میبینی که نسبت به ولایت چکار کرده. حرفش اینه که مکرر عرض کردیم براتون، کمترین چیزی که میگم که فضائل دومی در گوش شیعیان، در گوش شیعیان به مانند آواز خوش است در گوش کر. یعنی چطور یک کری آواز خوش رو نمیشنود؟ شیعه هم اینقدر بیکارن، فضائل او رو حاضر نیستن بشنوم، حاضر نیستن بشنوم. این کمترین چیزی که تو ولایت گفت. وقتی تو توحید که چه رسوایی ها، چه نادرستی ها. تو مسائل دیگر بفهمد آدم که اینجوریه، باز در این حال چارت شعرش هم که خیلی بله خوبه. چی هست که یه کتاب بنویسه چارت کلمش خوب نباشه؟ هر کتاب انحرافی رو که شما بیارید یه چارت کلمه خوب توش پیدا میشه. هر بنویسه در هر حال اما اینجا خوب گفته. بله شیر بیش دم و سر و اشکم که دید، این چنین شیری خداوند خدا هم نابرید. وقتی که آدم صبر نداشته باشه این بشه، یعنی در همه برنامه ها کوتاه میاد به نتیجه به نادرستی ها میفته. و چه تعبیر بسیار زیباییست در این حدیث شریف در ارتباط با اهمیت صبر که در کافی شریف هست دیگه، یادداشت نکردم صفحشو. از صبر و متیکتون لا یک بود، صبر مرکبی است که انسان را به رو به زمین نمی افکند. مرکب ها هر چندم یه اسب خیلی خوبم باشه، اما بالاخره گاهی میشه که زانوش خم میشه، راکه بشه یه مقدار ناراحت میکنه، گاهی پرت میشه. اما اون چیزی که خیر راکبش را هرگز صدمه نمیزند مسئله استقامت است. وقتی انسان استقامت بکند هم موفق می شود که تکلیفهاش انجام بدهد و هم در گرفتاری ها که صبر می کند اجرها می برد، پاداش ها نصیبش می شود، تلخی ها را صبر شیرین می کند، سختی ها را آسان می کند، نقمت ها را نعمت می کند، رنج ها را تبدیل به راحت می کند. اگر انسان فهمید که در موارد مختلف چه کار کند و از صبر استفاده کند. از صبر و متیکتون لا یکبو، یا لا تکبو هم هر دوش درسته، و از این مثال من بهتر مثالی ندیدم دیگه، نمیدونم از خود مرحوم حاج عباس قمی، این عبد صالح رضوان الله تعالی علیه هست یا ایشان هم از جایی گرفته، از جایی گرفتن نمیدونم، ولی خوب مثالیست که آیدم از کردم، خیلی مثال لطیفیست که ایشان میگوید که هر بذری را یک نوع میوه‌ایست. بذر پرتقال پرتقال میده، بذر سیب سیب میده، هر بذری را یک نوع میوه‌ایست. اما بذر صبر را درختی است، ازش درختی رست میشه که هر شاخش یک نوع میوه میده. یعنی اگر انسان دقت بکند ببیند تمام فضائل ریشه‌اش صبر، عفت ریشه‌اش صبر، انفاق ریشه‌اش صبر، موفقیت در عبادت ریشه‌اش صبر است، موفقیت در جهت کسب کمالات و علم و فضیلت ریشه‌اش صبر است، منشأ همه خوبی ها استقامت، ریشه‌اش صبر. بذر صبر را درختی است که هر شاخش نوعی میوه مطلوب میدهد. واقعیت است اینه که خیلی خوبه که انسان از این حالت استفاده کنه. اگر این حالت را هم به کار بگیریم هی قوی تر میشه، قوی تر میشه. انسان به مقدار کمی پول حرام برخورد میکنه، اگر صبرش رو به کار زن، نه این پول حرامه، حاضر نشد که خیانت کنه، تا در این مورد خیانت نکرد، صبرش رو به کار زد، اولا موفق شده که تکلیفش انجام داده، همین حالت تا این کار کرد نیرومندی صبرش بیشتر بشه، بیشتر بشه، پول بیشتری هم برخورد بکنه موفق بشه. زمینه آلودگی چشمش بیش آمد کرد، چیزیست که خیلی هم مشکل نیست بخواد بگذره، فیلمیست بلی آلوده است، اما اگر چنانچه صبر رو به کار بست و این فیلم آلوده رو ولو خیلی هم مشکل نبوده گذشته از دیدن این فیلم، اگر صبر رو به کار بست همینجا تکلیفش انجام داده، و همین که تو این کار کرد، این نکته مهم میزه، تو این کار کرد صبرش قوی تر شد، قوی تر شد. یه جایی هم که مشکل تر هست موفق میشه، مثل یک کسی که یه مقدار پول داره، پولش درست به کار زد، درست که به کار زد زندگیش میگذره، به اضافه که زندگیش میگذره یه مقدار سرمایه هم بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه. و چه شگفت‌انگیز فرموده است حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله، که در اون خطبه شریفشون و اون وقتی که محکوم کردن اون غاصبهای پر جنایت را در مسئله فدک، در اون خطبه بیبی مطالب مختلف فرمودن، از جمله این که در ارتباط با خاصیت فضائلی مکارم اخلاقی در ردیف اون مسائل فرمودن و الصبر معونتن على استیجاب الاجر، یعنی خداوند متعال صبر را وسیله برای به اجر و پاداش رسیدن قرار داده. این هر کس که میرسد به پاداش های مهم ریشش صبر. اون آیات شریفه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا آخر سوره فرقان، حدودا در 12-13-14 تا صفت برای خوبها داره، اون وقت آخرش میفرماید که جایگاهشون هم غرفات بهشتیست، بما صبرو به خاطر اینکه استقامت به کار زدن، صبر کرد. بنابراین اینجور شد که انسان هرچه بیشتر سعی کند به این که از صبر استفاده کنه و صبر معونتن الاستیجاب العجز، وسیله جلب پاداش از ناحیه پروردگار مسئله صبر. اینم یک پناه به تو خدایا از ضعف صبر و قلت القناعه. خدایا پناه میبرم به تو از اینکه قناعتم قناعت خوبی نباشه، از کمی قناعت، از اون کارهایی که از وصف بیرون است آثار ارزنده و مهمش، مسئله قناعته که انسان زیادی های زندگی رو دنبالش نره، مراقب باشه زیادی های زندگی رو حذفش کنه، دنبالش نره. خیلی عجیب، اکثر بدبختی ها برای اینه که انسان قناعت نمی کنه، گرفتار میشه. حالا که گرفتار میشه به تملع گرفتار میشه، به کم فروشی گرفتار میشه، به دروغ گرفتار میشه، به دین فروشی گرفتار میشه. وقتی گرفتار شد دیگه چیز درش نمیشه. این حدیث شریف که من خیلی وقتا میخوندم، زیاد میخوندم، قوغاییست در رسندن این مسئله از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و السلامت فی الدین فلیتذرع الالله عز و جل فی مسئلته و ان یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی و من قنع بما یکفی استغنا و من لم یقنع بما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. حدیث در کتاب شریف ذهب الغول یکی از مدارک اونجاست، بیانات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. خیلی عجیبه، خیلی سریع رد بشم، این جا داره که اساسا مورد توجه و بررسی و توضیح قرار بگیرن. هر که بخواد که هیچی نداره، ولی آقا تنی من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد، بخواد دلش رو هم حسد هرگز ناراحت نکنه، و سلامت فی الدین، بخواد دین فروشی نکنه. خیلی مهم، چیکار کنه؟ از خدا بخواد که عقلش تکمیل بشه. عقلش که تکمیل شد چیکار میکنه؟ قناعت میکنه. فلیتذرع الالله عز و جل فی مسئلته با این یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی. عقلش که کامل شد بینه زیادی یا بی خوده بیل میکنه، میشه راحت، به الا که هر حوثی او رو میچرخونه دنبال این حوث اون حوث اون حوثی بخونه. عجب چه گرفتاری های درست شد، چه اطلاعات درست شد. و اگر کسی قناعت کرد اون وقت به نیاز میشه، و اگر کسی قناعت نکرد اون وقت است که ویل خرجی کرد، همیشه گرفتار خواهد بود. در هر حال مسئله قناعت از چیزهایی است که خیلی توان به انسان میدهد که در جهت خیر حرکت کنه، ویلا توانش گرفته میشه، دائم به چه کنم گرفتار میشه، کار مشکل میشه. پناه به تو خدایا از قلت قناعت. و شکاست الخلق، خدایا پناه میبرم به تو از بدخلقی. گرم بدخلق باشه، بهانه‌گیر باشه، بهانه‌جو باشه، داخل زندگی، خارج زندگی، چه بسیار بدبختی هایی که رخ میده به خاطر بدخلقی هاست.
لازمه این که آدم تو خانه بدخلقی میکنه عکس العمل داره، لازمه عکس العملش گرفتاری داره، ناراحتی داره با دیگران، همینطور اساسا صفت زشتی است، بدخویی، بدخلقی. چیزی نشده انسان دهن میریزه، چیزی نشده انسان عصبانی بشه، تند بشه. خیر و شکاست الخلق بدخلقی. اونقدر حسن خلق در دینمون مهمه که خیلی براتون تکرار شده عرض کردم که پیامبر اکرممون چی فرمودن؟ وقتی خواستن اسلام معرفی کنن، عجیب، اسلام اون چنانی حضرت خواستن معرفی کنن، چی فرمودن؟ فرمودن الاسلام حسن الخلق. اسلام حسن خلق است. حسن خلق هم یعنی همین که انسان مراقب باشه، زود عصبانی نشه و نفسش رو کنترل کنه و عقلش اسیر نفسش نشود. اون وقته که همه خوبی ها درش هست. بس و شکاست الخلق و الهاه شهوه. بار پروردگار را پناه به تو از این که شهوت و اون مسئله بیشترش شهوت، اون خواسته های نفسانی در هر جهتی، این شهوت خواسته های نفسانی. این صلواتی برابط کنید. خواسته های نفسانی اینها شدت پیدا کنه. حالا شهوت در ارتباط با جمع مال میشد اون حرص. بیشتر وقتی معمول گفته میشه شهوت، یعنی همون جهاد جنسی، ولو در موارد دیگه هم استعمال میشه. از این که انسان یک همچه وضعیتی پیدا کنه، این جریان و این صفت در او شدت پیدا کنه، پناه به خدا که اینم زمینه از برای خیلی نادرستی ها، خیلی وقتا خیلی آبروریزی ها، خیلی کارا میشه. جمله آخر رو عرض کنم، و ملکت الحمیه. بار پروردگار را پناه به تو از این که حمیه و تعصب بیجا سبب کاری بشه. خب الها شهوه که عرض شد دیگه، خیلی توضیح ندادم، مشخص بود، ولی خیلی بجاست که پدرها در ارتباط با حفظ فرزندانشون نسبت به مسئله ازدواج غفلت نکنن، که وقتی بالاخره زمینه‌ای داشته باشن، تأمین بشن، چهار تا نصیحت هم بشه درشون اثر کنه. اما اگر چنون چه زمینه‌ای تأمین نباشه، با چهار تا نصیحت نمیشه خیلی کارا کرد، خیلی مشکل، دشوار میشه. و خود جوانهای عزیزی که زمینه ازدواج دارن، زودتر در امر ازدواجشون با حساب و کتاب لازم سبقت بگیرن، تسریع کنن، تعجیل کنن با توجه به شرایط مناسب، و الا که باز کار مشکل میشه. و در صورتی هم که نه، امکاناتی ندارن دیگه، از خدا بخواهن که خدا حفظ کنه، چون مسئله ایست که بسیار بسیار کار دشواری است. و اینجور نباشه که پدرها غفلت کنن از فرزندها. حالا این پدر شد و بزرگ شد و 70-80 سال سنش، حالا مثلا جوونش در چه وضعیه نمیدونه، در چه وضعیه، از جوون خودش هم یادش رفته دیگه، نگه یادی بکنه از جوونی خودش، بخونه که اگر خوبم مونده چقدر دشوار بوده، اگر عفیف هم مونده چقدر مراقب خودش بوده، چقدر از خدا کمک گرفته، چقدر مشکل بوده. در هر حال از این هم به خدا پناه بردن و ملکت الحمیه، حمیه تعصب بیجا، تعصبی که ریشش خوب نیست. تعصب مثل خیلی چیزی دیگه دو جوره، خوب داره و بد. مثل حیا، یه حیا مذموم داریم، یک حیا ممدوح داریم. حیا ممدوح اینه که ریشش خیره، مذموم ریشش بده. خیلی وقتا میشه انسان حیا میکنه حیاش مذمومه. حالا مثلا فرض کنید که تو جمعیه که اینا نماز نمیخونن، حالا یک سفریه، اینا نماز نمیخونن، حالا به هر صورتی با همن نماز مسخره میکنن، این خودش نماز میخواد بخونه، اینا اینو مسخره میکنن، اینم نخود چون نماز رو نخود، اینو مسخره میکردن دیگه نماز نخودم. حیا که از اینا خجالت کشیدم، این خجالت کشیدن مذمومه. چرا اینجور داره عمل میکنی؟ این مطلب خیلی معلومه که باطله. برای منم شک داشتم که این چنین چنانه، اما چون نبرسیدی خجالت کشیدم ببرسم. خجالتی که منشأش جهل است، منشأش جهل و نتیجهش جهل، گویی هر دوش. این خجالت بده، خجالت خوبی نه. میخواستم فحش بدم خجالت کشیدم، میخواستم بار مردم بخ از خدا خجالت کشیدم، حیا کردم و امثال ذلک. اون وقت حمیت هم همینطوره، یعنی بر اساس عصبیت و حمیت، همون تعصب که بیشتر تعصب رو همه میفهمیم، این بر اساس تعصب کار کردن، این دو جوره. تعصب نادرست اونه که انسان میبینه که رفیقش با کسی داره قالقیل میکنه، اصلا نمیدونم که حق با رفیقشه یا حق با اینه، چی از راه رسیده، حق با کیه نمیدونه، تا رسیده چهار تا داد میزنه سر اونی که دیگه که با رفیقش داره حرف میزنه. خب تو میدونیستی حق با اون یا با این؟ نه خیر، خب رفیقم بود دیگه. میشه چی؟ میشه تعصب غلط. نه، فهمید حق با کسیست، به خاطر اینکه حق با اوست اون وقت تعصب کرد و عصبانی شد. بسیار خوبه. در ارتباط با مسائل مختلف در این مورد بد نیست یکی دو تا حدیث براتون عرض کنم، یک بیانی از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که روشن کردن این مسئله را، حد و حدودش رو بیان کردن. این خبره مسائل دینی در سطح کم نظیر، از احادیثی که در ارتباط با این مسئله تعصب هست اینه که در حدیث هست که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرتش یتعوض فی کل یوم من ست، حدیث در جلد 73 بهار صفحه 289، حدیث 8، پیامبر گرامی پناه می بردن در هر روز از 6 چیز: من الشک و شرک و الحمیت و الغضب و البغی و الحسد. خب حالا منظور کلمه حمیته که کم به کم روشن‌تر میشه، الا این حدیث جا داره که خودش مستقلن مورد صحبت باشه. من الشک و شرک و الحمیت و الغضب و البغی و الحسد. و نیز حدیثی است که در صفحه 283 همین جلدی که عرض کردم 73، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من تعصب او تعصب له فقد خلق ربقة الایمان من عنقه. اگر کسی بر اساس تعصب کار کرد یا کسی به نفع او دیگران تعصب ورزیدن اونم راضی شد، رشته ایمان از گردنش کنده. که خب خیلی نشون میده، یعنی خیلی کار زشتی کرده که با تعصبش کار کرده. اون وقت در این مورد مرحوم علامه مجلسی توضیحی دارن. توضیحشون همینه که تعصب دو جوره. اگر در جهت حق است، یه کسی در ارتباط با یه مسئله دینی، حفظ دین، حفظ احکام الهی، در مسیر حق تعصب می‌ورزد و با خشم و غضب هم که شده هست کار میکنه، وقتی لازم بود قوه، غضب کرده است، تعصب کرده است، در جهت حق بود. اما اگر چنانچه در جهت باطل، اون وقت نادرسته. اینو توضیح دادن، فرمودن که و تعصب المذموم فی الاخبار هو ان یحمی قومه. اگه کسی از قوم خویشاش، بستگانش، رفقاش حمایت کنه در جهت ظلم و باطل، رفقاش در این مسیر باطلی هن، حالا در اون مسیر باطل اینا رو حمایت کنه، این میشه تعصب و باطل. او یلج فی مذهب باطل او ملت باطله. حالا میخواد یه کاری در ارتباط با کاری یا در ارتباط با یه مذهبی، یه مذهب باطله، میفهمه باطله، باز رفته تو این مذهب، باز ادامه میده، یا اونوی که در اون مذهب هستن کمکشون میکنه. لکونه دینه او دین آباهی او عشیرته ولا یکون طالبا للحق. معلوم میشه این طالب حق نیست دیگه. بل ینصر ما لا یعلم انه حق او باطل. گاهی هم نمیدونه حق باطل، فقط به خاطری که رفقاش اینجا هستن کمک اونا میکنه. اینا همش غلطه. اول اظهار تدربه فی العلوم، یه بحث علمی مطرح میشه، این میدونه که حرفی که از دهنش در آمد و گفت اشتباه شد، و یا رفیقش گفته و اشتباه کرده، این با حرفای مختلف و مطالب مختلف سعی میکنه همون حرفی که باطل است به کرسی بشونه، همون رو تثبیت کنه. میدونم باطله، تا برسونه که من اینقدر قویم که باطل رو هم بتونم اینجور رو براش کنم، به کرسی بنشونم. للغلبه على الخصوم او لاظهار تدربه في العلوم. باید برسونه ما قوتی داریم توی حرف، و خیلی چندش آور و رنج آور به جد. بعضی وقتا من نسبت به بعضی این احساسم صاف تصریح کرده به این که این حرف خلافه آیات شریفی قرآنه، باز همون حرف خلاف رو اصرار میکنه، اچه همون حرف خلاف باز مصر دنبالش میره. میگه ولو که همه از این آیه چیز دیگه فهمیدن، ولی همه نفهمیدن، فقط من دارم میفهمم، یا فقط فلانی فهمیده. من اخیرا یک کتاب دیدم نوشته بود که حاصلش این میشد که تا زمان آخوند ملا صدرا هیچ کس معاد قرآن رو نفهمید، ایشان آمد فهمید، و بقیه تا اون وقت هیچی نفهمیدم، در حالی که عبارات هم وقت خودش نشون بده به این که نیوه مطلب را. اما حالا چون پولانی گفته نه، مطالب بالاتر از اینه که عموم بفهمن، پیچیده تن از آن است که دیگران بفهمن. بعدم بیانی هم نداره، فقط پیچیده داره اون هست که بفهمن. بعدم تا قبل از فهمیشان بقیه همه نفهمیدن، کل اون چه گذشته عشقی واقعا میشه ترسو به باطل. خب بگو حالا مطلب ممکنه از این قرار بشه ممکنه بشه، ولی بعد تا اینجاش انسان این حالت نشون بده چون اون دوستش داره، دوست بسیار خوب. خیلی وقتا آدم خیلی دوست داره، بالا سر آدم هستم خیلی دوست، اما هر بجه رو قبول نمی‌کنم. من خاطرم میاد به فضل خدا، از باب تشکر از فضل خدا میگم، به الله حالا آمد به زبونم که عرض کنم درس مشاهیر بخوندیم خدمت مرحوم آشق مشتاقی قزوینی رحمت الله علیه، و خب قرار بر این بود که مشاهیر یکی از کتابه آخوند ملا سرداست و در بحث وجود قوی ترین به اصطلاح کتاب شد از جهتی در بحث وجود، اونجا دیگه حرف آخر زده، یعنی از فلسفه رد شده به عرفان رسیده، در مشعر هشتم تصریح میکنند که جز وجود و تطور وجود چیز دیگه نیست. بعد این رو خدمتشون میخوندیم، قرار برای این بود که ما هرچی میتونیم به نفع آخوند ملا صدر حرف بزنیم. چهار پنج تا بیشتر نبودیم که دیگه، که دو نفر موندیم از اون پنج شیطا بودیم نقیم خدا رحمتون، مرحوم اخوی بودن، مرحوم آقای سلی درودی بود، مرحوم آقای محمود مجتهدی بود و بله و دیگر یادم نمیاد که یکی دو نفرم که هست. وقت یادم میاد که ایشان هم مصر بود که هر واقعون رو رد کن تو یک مسئله بود، یکی اون اشکال کرد، گفتیم این اشکال شما با آخوند وارد نیست، ایشان هم مصر بودن که اشکال من وارده. ما هم کم کم هممون حدودن هم دست شدیم که آقا این اشکال شما با آخوند وارد نیست، ایشان هم خوب مصر بود، یعنی بین یک بچه کوچیکی دختر بچه بود که تو خانه دست میادن. یادم میاد اینجا بیابون بود، دقیق یادم میاد اون طرف خیابون در یاده منزل ایشان بود پشت خیابون، این طرف بیابون بود همینجا، دقیق یادمه که به جهت من میامدم همین نقطه بعد از درس. و اون وقت تو خانه بود درس، این دختر کوچیک دو سالش بود، این هم دو پنیرون نشسته بود، ایشان هم تو اون اوج عصبانیت بودن که حالا دیگه ایشان بس که خلیق بود که ما نمیدونم غلط کنید، حرف نزنید، برید مطالعه کنید، فردا بیا صحبت کنید، از این حرفا هست که نخیر هیچ چیزی حرفا نبود، مطلب همین میگفتن اما عصبانی بودن، اونقدر عصبانی شدن که این حرفم عجیب بود، گفتن که اگر حق با من نباشه حاضرم اعمه بردارم. این دیگه خیلی اوج عصبانیت. حالا ما در این حال استاد و ازشون هم شخص بنده کرامت دیده، در این حال حرفمون رو ادامه دادیم، گفتیم زبان حال این بود که ما دیگه به اون حرف شما کار نداریم، مطلب اینه. در این بینم کرامت اخلاقی ازشون زردن، این دختره کمی تا این میگفت بابا پول، پلوشون نشسته بابا پول، بابا پول، بابا. من با خودم گفتم ایشان حالا بابا پول این داره میگه، به ما دیگه تون نمیشه برای ماشق با اون جهات اخلاقی که داره بر نفسش مالک، اما دیگه حالا این بچه چه دیگه الانه که یکی پشت بچه بزنه، یکی دم اخلی تو صورتش بگنه که بچه گم شما رو اذیت نکن، باور بفرمایید منظره یادمه، همین توی ایشان برگشت مثل یکی یک ساعت با این بچه خوشوبش کرده باشه، نازش کردن و بغلش گرفتن و گفتن بابا جون اذیتم نکن بابا، دشویی چیزی اون وقت بهش دادن و بردنش طرف زن و ردش کردن، برگشت نشستن همون که بودن مشکوم صحبت شد. و حالا منظور این که ولو حاشق بود و ما ازشون کرامت دیده بودن، هر کدوم من قاعدن کرامت ازشون دیده بودن، اما در این حال وقتی مطلب آدم نمیفهمه دیگه، نمیفهمه اینجوری، و اینجور نباشه که چون فلانی مشهوره پس هر چی گفته درسته، چون فلانی بزرگ است بسیار خوب، هم مشهور هم بزرگ، هم رو چشمون هم رو سرمون به جهاتی هر کسی، ولی اگه کسی توی این مسائل وارد شد بفهمه مطلب چیست، و وقتی فهمید دیگه کسی براش مسئله نباشه از نظر خود اون مطلب. چرا؟ احترامات و ارزش ها و همه اینا جو خودش محفوظ و محفوظه، اما مطلب غلطه، مطلب صحیح نیست، مطلب درست نیست. این جون نباشه که به خاطر چنین و چنانی انسان تعصب بیجا داشته باشه. ایشان به این جمله اشاره به این مسئله کردن: بل ینصر ما لا یعلم انه حق او باطل للغلبة على الخصوم او لاظهار تدربه فی العلوم از اختاع مذهبا ثم زعل له خطاؤه. یه چیزی انتخاب کرده برای خودش، بعد فهمیده اشتباه کرده، فلا یرجع، مشکلش برگرده. چرا؟ لعل ینسب الی الجهل ابی الزلال، نگن این اشتباه کرد، اشتباه نصاب یا اشتباه کردن، خیلی راحت اشتباه کردن، درش نیست. پس اینجور شد که پناه به خداوند متعال از این صفات رزیده و از چیزهایی که سخت میتواند که کمکمون باشه همون حال پناهندگی که صحبتش بود و حضرت هم اول در این جملات یادمون دادن. انسان به حقیقت برای اینکه مرگ آمد بعد دیگه راحت باشه و در اوج عنایات پروردگار قرار بگیره، از خدا بخواد، این گدائی در خانه خدا، گدائی که خدا تو عنایت کن، تو دستم بگیر، تو لطف کن، تو راهنمایی کن، تو محبت کن، اینو بخواد از خدا جدی و تسلیم کنه خودشو به حضرت حق. تو همین دعایی یا من ارجو این مکرر گفتن که از بزرگان خدا رحمتش کنه میگفت دقت کردی؟ اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر، خدایا به این گداییم بهم بده، یعنی عملی ندارم بیارم بگم به این کارم به این کارم. اعتنی به مسئلتی، به سؤالم، به گداییم، همه خوبی های دنیا و آخرت رو به گداییم بهم بده، شرق دنیا و آخرت رو به گداییم از من دفع کن. این گدایی، تضرع در خانه پروردگار خیلی مهمه که متاسفانه حالا من اینجور فکر میکنم یا یکی دیگه هست که کمتر انسان این حالت رو داره که یک گوشی منشینه واقعا تضرع کنه با خدای خودش که حاضر، ناظر، غنی، قوی، علیم، بصیر، همه چیز میداند، همه چیز میتواند، مهربونیش هم مهربونیست که از وصف ما بیرون، به خود او عرض نکنه، از او نخواهد گدائی در خانه. که دیگه این ماه رجب هم که وقتشه، شما میبینید که این مسئله گدائی رو در چه شرایطی به ما یاد دادن. بی بی زینب علیها السلام که باز چند روزی بیشتر نمیگذرد که در ارتباط با حضرتش، این عظمت بیبی در جریان عاشورا، اون جریان بسیار عظیم و عجیب، ایشان همونجا چیز رو گدایی ما یاد دادن. چی شده؟ شب 11 شده، چه شبی بوده؟ صبح شب شده، چه خبر شده؟ این عزیزان قلم قلم رو زمین افتادن و دشمن جانی رزم اینها حمله بردن به خیمه ها رو آتش زدن، چه کردن که دیگه از وصف بیرونه. تو اون شرایط بسیار عجیب که حالا احتمالا عرض میکنم بعد از این جریانم بوده، باز که اون شب 11 بی بی به حضرت ام کلثوم خواهر ازشون گفتن که خواهرم بریم ببینیم این بچه ها خیلیشون نیستن، کجا اینا چی شده، این دختر بچه ها نیستن. مرحوم مهندسی نوشتن 9 دختر بچه و پسر بچه از میان چاله ها و زیر خاره ها بیبی پیدا کردن با حضرت ام کلثوم. یکیشم عجیبه، نوشتن که من یه جمله شو میگم، جمله بعد شنقل نمی کنم، یک دختر بچه رو بیبی وقتی برخورد کردن بی حال افتاده، بغلش کردن، نوازش کردن، این به حال آمد تا به حال آمد دید که سرش رو زانوی عمه زینب علیه السلام هست، تا فهمید چی گفت اول به حضرتش عرض کرد عمه جان میشه چیزی من بدی سرمو بپوشم؟ سرمو بپوشم. آخه بیبی چی گفتن چی نرف کردن نزد نمیکنم. لا اله الا الله. شاید بعد از این شرایط هم بود. با توجه به همه اینها، با توجه به همه اینها نماز شبش رو بیبی شب یاد به هم خوندن. لا اله الا الله. الله اکبر الله اکبر. اما نوشتن دیگه بیبی نشسته نماز شب رو خوندن. السلام عليك أيتها المظلومة السلام عليك يا أغيلة الأرام السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين يا بنت فاطمة الزهراء روزي من شرب من شرس كدر سوز قبن آه ميار حمد الهام أماند بالزينب ميان حمد الهام أماند بالزينب Yeah, cool.